أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 21 صحیفه سجادیه هست. این دعا در زمانی امام سجاد علیه السلام می خوندن که آن حضرت محزون بودن از یک پیش آمدی که اتفاق افتاده بود. تو عنوانش داره اذا حزنه امرون و اهمته الخطایا. وقتی امام رو محزون کرده بود یک مسئله ای و خطاها پریشان کرده بود امام را. معلومه که امام معصوم هستن، هیچ وقت خطا که ندارن، اما عبارتهای دعا مربوط به همینه. ما انسان ها همیشه توجه به این نکته رو باید بکنیم که آنچه قدرت داریم منشأش پروردگاره و هیچی قدرت استقلالی از خودمون نداره. مثل روشنایی داخل اینجاست که هرچه برق میاد داخل این فضا از طریق مولد برقه. ما خودمون هیچی برق تولید اینجا نمی کنیم، پس صاحب اختیار ما میشه اون مولد برق. اگه برق رو رها بکنه، قطع بکنه، دیگه اینجا ما کاری از دستمون بر نمیاد. قدرت ما اینه. یا فکر نکنیم وقت که رو پامون ایستادیم فکر کنیم قدرت مال خودمونه. به خصوص یه مدتی مریض نشیم، کم کم یادمون میره، فراموش میکنیم. یا مثلا ثروتمون، فکر نکنیم این ثروت از خودمونه. نعمتهایی که داریم، حتی اطرافیانی که دوروبرمون هستن، اینا هیچ ما درش استقلال نداریم. سرمایه خیلی پروردگار بهمون داده، اما هیچ از خودمون نیست. بنابراین بعضی هستن میگذارن تا قدرت ازشون گرفته بشه، برمیان حالا یاد اومد که قدرت مال خودمون نیست. میگذارن برق بره، بعد میگن مثل این که برق جایدیه بود. پس تازه به تکاپو میفتن که چه میکنه. این بادکنک که میبینید ظاهرش خیلی باد داره، با یه سوزن خالی میشه. خیلی ساده. برای خدای مهربان هیچ کاری نداره، اما چون مهربانه زود سرمایه رو از من نمیگیره تا من فوری بیفتم زمین. هی نصیحت هم میکنه. خودمون باید دانا باشیم، این رو خوب بفهمیم. یه حقیقتیست تو دنیا. حالا ببینید تو این دعای 21 صحیفه فرماد وقتی که غم و قصه دل امام رو گرفته بود این دعا رو میخوندن. پس ما هم همینطور باشیم. گاهی قصه دلمون رو میگیره، از پیش آمدهایی که اتفاق میفته. برای ما باید بگیم سه نوع قصه داریم: قصه از گناه، قصه از خطا. خطا یعنی عمدی نیست، اون بالاخره عملمون عمل اشتباهی است. و یکی هم قصه از غفلت ها. غفلت هم خیلی داریم و یه مدتی از عمرمون هم تو به غفلت میگذره، حواسمون نیست و یه زمانی متوجه میشیم که سرمایه ها رفته، جوانی رفته، عمر تلف شده و غبطه میخوریم، حسرت میخوریم، اونم حسرتی که قابل جبران نیست، میشینیم قصه میخوریم. حالا چه بکنیم؟ به کی پناهنده بشیم؟ فرزندانی رو دیدید که گاهی همش طلبکار از پدر و مادرشونه، همش ایراد میگیرن، هیچی خودشو بدهکار نمیدونه که مثلا این پدر و مادر که وظیفه شون نبود که فرقه یه تشکر از اونا بکنه برای درشترین خدمت پدر و مادر تا کوچکترین، هیچی تشکر هیچی نمی کنه. اما همش طلبکار، همش ایراد، چرا همچینه. این بچه های اینطوری متاسفانه غیر از اینکه فکرشون خطاست و اشتباه فکر میکنن، از نظر اخلاقی حیا هم ندارن، کمبود حیا هم داره. چون کسانی که حیا دارن یعنی جهت روحی حیان زندن، از کار زشت خوشش نمیاد، کار زشت و قبیح میدونه. وقتی دیدید یه کسی کار زشت میکنه و بعد میگه نه چیزی خاصی هم نیست، تازه طلبکار هم هست و هی ایراد میگیره، این کاشف از نه حیاش کمه. انسان های بی حیای کم حیا خیلی تو زندگی ضرر میکنن و عقب میفتن، خسارت میبینه، یه زمانی بیدار میشه که میبینه عمرش رفت و میگه حالا چوری جبران میکنه. بالاخره ما هیچ وقت مایوس نباید باشیم، اما حواسمون هم باید جمع بکنیم، خسارت نبینیم. تنها میشیم و تنها که شدیم وقت بینیم کسی جز خدا یاور ما نیست، عقب میفتیم از رفقای خودمون و وقت بعد میبینیم خدای متعال باید جبران بکنه، کسی نمیتونه، عمرمون رفته، تلف شده. به خصوص اگر یه مقدار هوشیارم باشیم، مشرف به مرگ که میشیم، خلاصه اگه بگم دیوانه میشیم درست داریم میگه. اونایی که دیوانه نمیشن متوجه نیستن چه خبره، آینده رو خبر ندارن، چی هول و اضطراب ندارن، خیلی راحت. تو حدیث داره که این کسانی که همش اهل مزاح و شوخی هستند کمند، اما دیدید بعضی ها روحیه اینطوری دارن، همینطور خودشو سرگرم میکنه، هر جا هم میشنه اطرافیانشو با شوخی و مسخره، باورشون نمیاد خداشون. اما بهتون بگم روایت شالا یه بار میام میخونم براتون، ببینید اهل بیت علیهم السلام چه میگن. میفرمان سقوط میکنن اینها بیشتر از سقوط آسمان تا زمین. یکی کسی از کره ماه ساقدش کنن بیاد تو رو کره زمین ببینید چی میشه. اون میگه بیشتر از تو آسمان ساقط بشه تو رو زمین بیشتر از این مقدار سقوط میکنه. اما خودشو به نفهمی میزنه و هم تو هی شوخی و همه رو میخواد بخندونه، در حالی که نمیداند که برای چی خلق شده و کجا باید برسه. اصلا از کمال اطلاع نداره، از رشد خبر نداره که رشد انسان تو چیه. شیرینی محضر امام زمان علیه السلام هنوز نفهمیده چی. ببینید کنار دست اولیای خدا بنشینه و ببینید اصلا برای یه چیز دیگه خلق شده، اما خودشو به بطالت میگذاره. یه داستانی داره، امام سجاد علیه السلام میرفتن از یه مسیری و یک دو سه نفری نشسته بودن، یکیشون از همینا بود که جلسه رو گرم میکرد و هی شوخه میکرد و هر هر میخندید. وقتی امام اومدن برن برای اینکه رفقاشو بخندونه، عبای امامو گرفت کشون، بقیه هم هر خندیدن. امام برگشتن، حالا چی به این بگن؟ ببینید چه جمله ای فرمودن. یه جمله فرمودن و رفتن. ان لله یوما یخسر فیه المبطلون، این از آیه قرآن گرفته شده، منتها یک تفاوت جزئی داره. امام فرمودن خداوند یه روزی رو داره کسانی که مبتلن، یعنی به بتالت عمرشون هم تو میگذرونن، اون روز خسران میکنن. حالا بشین های چی میخوای مسخره کن. اینو فرمودن و رفتن، اصلا یک انقلاب ایجاد کردن با همین جمله شان. نفس انسان البته خوشش میاد از اینه که همش بگند و بخندند، این نفس انسانه، اما به عقلمون هم مراجعه کنی. بالاخره ما این عمر گران مایه را با چی باید ردش کنیم؟ به اندازه یه نمیدونم هر یه دقیقه شو یه سکه براش قائل هستیم یا نه، یا بیشتر قائلیم؟ حالا هر کسی هر چی میدونه. خیلی باید بخیل باشیم، نه در مال بخیل باشیم، در عمر. اینم تو روایت داره که سعی کنید تو عمرتون بخیل باشید، لحظه هاشو همینطور ازش بهترین بهره رو ببرید. بنده سعیم این باشه که مثلا تو این چند دقیقه بهترین بهره رو از این کلمات نورانی ببرم. الان بنشینیم هم تو با هم سرگرم کنیم من دیگر رو، یه چند تا داستان بگیم و یه چند بیت شعر بخونیم و افرادم کف رو بزنن. کف زدن هم دیگه رسم شده است دیگه، مسئولین گرفته تو دیگران کف میزنن. این خوشحالی نفسانی خوبه، من نمیگم بدا، اگه حرام باشه نوا، اما این که بالاخره یادمون نره مقصدی داریم در زندگی، عقب نیفتیم. ببینید عبارتهای اول این دعای 21 صحیفه چیه. این عبارتهایی که میخوام بخونم دو جنبه داره، یه جنبش ضعف و ناتوانی خودمونه و جنبه دومش داریم با خدای حرف میزنیم که همه چی در اختیارش. اللهم یا کافی الفرد ضعیف، خدایا ای کسی که کافی هستی، یعنی کفایت کننده، بی نیاز کننده فرد ضعیف هستی. من فرد ضعیفم و تو کافی منی. و واقعی الامر المخوف، ای خدایی که محافظت کننده حوادث ترسناک هستی، مسائلی که مخوف ترسناک، تو واقعی هستی. واقعی محافظت کننده رو میگن، سنگر رو هم عرب ها واقعی میگن، به خاطر اینه که انسان حفظ میکنه. خدایا تو سنگر منی، تو حافظ منی، در جایی که یک امر ترسناک میخواد به من وارد بشه. افردتن الخطایا فلا صاحب معی، خطاها مرو تنها کرده، نه تنهای ظاهری یا تنهای ظاهری که تو جامعه هستم و تو بین کسکارم هستم، نه، خطایا مرو تنها کرده در نزد اهل آسمان، آسمانی ها دیگه نگاه به من نمی کنند، اولیای خدا و بالاتر از همه خود خالق من، مقصر کیه؟ منم. اون منو دور نکرد، من خودم هستم. افردتن الخطایا، این خطاها منو منفرد کرده. فلا صاحب معی، دیگه هیچ مصاحبی با من نیست. خب و ضعفت عن غضبک فلا مؤید لی، خدایا ضعیف شدم از خشم تو، به خاطر گناهانی که کردم به من غضب کردی و غضب تو منو ضعیفم کرد. و ضعفت عن غضبک فلا مؤید لی، وقتی تو به من خشم بکنی مؤیدی دیگه برای من نیست. فکر میکنم چی؟ پناهنده به امام زمانم بشم؟ امام زمان علیه السلام که پناه نمیدن کسی رو که خدا بهش غضب کرده. امام دلیل اراده خدا هستن، همون اراده الهی رو برای من جلوه میدن. اگر امام مرا پناه دادن، معنیش اینه که خدای متعال مرا پناه داده، و اگر مرا تردم کردن، یعنی خدای متعال تردم کرد. پس یک فکر نکنم اگر خدا غضب کرد به من پناهنده بشم به یک مخلوقی. هیچ کس تو دنیا نمیتواند مقابل اراده الهی بیسته، منو کمکم بکنه. فلا مؤید لی. و اشرفت علی خوف لقائک، مشرف شدم، مشرف شدن یعنی دیگه نزدیک شدم و دارم وارد میشم، مشرف شدم بر ترس لقاء تو. یعنی لقاء خداوند که اینجا کنایه از مردن دیگه، دارم از دار دنیا میرم، هول و وحشت مرا گرفته. ایناست که منو محزون کرده، اون لقاء پرترس تو برای کسانی که خوب عقل دارن خیلی ترسناکه، اما نهایتشم اون طرفشم هست که وقتی ترسناکه باید به کی پناهنده بشیم. و این دعا برای همینه، خودمون رو به نفهمی بزنیم کار حل نیست، باید ببینیم چه باید بکنیم. اشرفت و علا خوف لقائک فلا مسکن لروعتی، هیچ مسکنی یعنی آرام بخشی برای این ترس و وحشت من نیست. هیچ. چی میتونه باشه؟ برم پیش پزشک روانشناس یه مقدار قرص خواب‌آور بده، قرصای بده، یه مقدار فکرمو اختلال بده، مختل بکنه که فکر نکنم. این هنر شد؟ این جوابه؟ یا این که باید فکر بکنم بالاخره مسیر رو صحیح باید برم جلو. این من یه گردنه یه میخوام رد شم که خیلی ترسناکه، حالا یا کسانی هستن اونجا اذیت میکنن، حیواناتی هست که مزاحم میشن، حتی پاره میکنن انسانها را، گاهی ظالمین هستن، گاهی جاده جاده خطرناکه، برای یه جاده ایست. اونایی که عقلا هستن خب نگرانن، به اندازه نگرانشون هم مواظبت میکنن. اما حالا یه کسی برد یه قرص خواب‌آور میکنه نگه من میخوابم، عقلمو بذار یه مقدار زائل بکنم، جواب نشد. بالاخره شما میخوای رد چی از اینجا؟ نه، همه باید رد شن دیگه، گذروز فکرشو نکنم. یکی هم گرده میگیره تو خود ماشین، میشینن دور هم خود رو گرده میگیره، شروع میکنه مزاح کردن، خود رو هم دارد میره، یه مرتبه مواجه میشن با یک مشکلات یا کارا حل نمیکنه. اینطوری برخور کردن با دنیا کار عقلا نیست. این همون آیه قرآن است و جمله امام سجاد علیه السلام، ان لله یوما، خدا یه روزی رو داره که یخسر فیه المبتلون، مبتل خسران میکنه اون روز. و من یؤمنونی منکه و انت اخفتنی، چی کسی من رو ایمن میده، امنیت به من میده از تو، در حالی که خود تو من رو ترسوندی، تو خودت داری میگی از قیامت باید بترسی. حالا من بگم یک کسی بیاد امنیت به من بده، من یؤمنونی منکه، چی کسی من رو بیاد از جانب تو امنیت بده، و انت اخفتنی، تو خودت من رو ترسوندی. و من یساعدنی و انت افردتنی، چی کسی مرا مساعدت یعنی یاری بکنه در حالی که تو مرا تنها گذاشتی؟ وقتی تو مرا تنها بگذاری کسی نمیتونه بیاد مرا یاری بکنه. و من یقوینی و انت از افتنی، چی کسی مرا تقویتم بکنه، میتوند مرا قادرم بکنه در حالی که تو مرا ناتوان کردی؟ یعنی اگه خدا بخواد مرا ضعیفم بکنه هیچ کس نمیتوند مقابل اراده الهی بیاد و مرا تقویت بکنه، نمیشه. خب تا اینجا این جملات که خوندیم دو حالت رو توجه کردید، از یه طرف ما هیچی نداریم، از طرفی پروردگار همه چیز ماست. حالا ببینید این جمله آخر، لا یجیر یا الهی الا رب علی مربوب، خدای من هیچ کس نمیتونه مرا پناه بده مگر همون مربی نسبت به افرادی که تحت تربیتش هستن، و اون تویی، تو رب منی، تنها تویی که میتونی من رو پناه بدی. ولا یؤمنو الا غالبون علا مغلوب، هیچ کس نمیتونه امنیت بده من رو مگر اون کسی که چیره شده بر اون که شکست خورده. وقتی یک کسی غالب است و یکی شکست خورده، این شکست خورده رو کی میتونه کمکش بکنه؟ تنها و تنها همون شخص پیروز، اون که غالبه. و خدایا تو غالب هستی، الان من مغلوبم و فقط تویی که میتونی به من ترحم بکنی. ولا یعینو الا طالبان علی مطلوب، هیچ کس کمک نمیتونه به من بکنه مگر همون طالب نسبت به مطلوب. اینایی که بدهکار هستن میگه دا شخص بدهکار رو کی میتونه کمکش بکنه جز طلبکار. این طلبکاری که فقط میتونه بگه آقا من بخشیدم، نصفشو بخشیدم، تا میگه نصفشون میگه خب دست درد نکنه، میگه همشو بخشیدم تمام میشه. طالب میتونه مطلوب رو حمایت بکنه، ولی حمایت نکنه حقشو میخواد بگیره، طالبه دیگه. خب این عبارت ها خیلی عبارت های زیبایی است برای زمان های خاصی انسان بنشینه با خدای خود مناجات بکنه، بخونه این دعاها را. توحید افعالی توی این عبارت ها خیلی عالیه. توحید افعالی چیه؟ اینه که میگیم افعال این جهان چه حدوثن و چه بقاءن. کل کارای جهان دو بخشه، گاهی یه چیزی داره به وجود میاد میگیم حدوث، و گاهی چیزی که حادث شده داره ادامه حیات میشه بقا. کل کارهای جهان چه حدوث و چه بقایش وصل میشه به اراده یک جان، مدیر و مدبر. نقطه شو یه دونه کم و زیاد میکنید، هم مدبر خداست هم مدیر یعنی اداره کننده. وقتی میگم مدیر اوه، نگید مدیرای ظاهری پچی، مدیرای ظاهری هرچی هست زیر مجموعه اوه. ما مدیر مستقل نداره. مثلا این جلسه رو عزیزانی مدیریت میکنن، خوب بکن، اما مدیریت مستقل چی نداری؟ شماها خواهران مدیریت میکنید داخل منزل رو، بیرون منزل رو، همه مدیریت ها تحت مدیریت پروردگار. لذا خدای متعال به پیامبرش فرمود و ما رمیت اذ رمیت، تیر انداختی یا نمیگه تیر نینداختی، اما اون زمان که تیر زدی شما تیر نزدی، ولکن الله رما. یادمون باشه. پس اون وقت که داریم می نویسیم می نویسیم، اما بدانید که نمی نویسیم، خدا می نویسه، چون قدرت از من نیست. خب حالا که سرمنشأ اوه، آیا من نفع بکنم تأثیر خودم رو و بگم پس بشینم تنبلی بکنم؟ نه، انسان مؤمن مدیریت خودشو اعمال میکنه، اما میگه سرمنشأ یک جاست. من بخوام باز تشبیه کنم، همون لامپی که اینجا روشنه، گفتم برق از جای دیگه میاد، اما مدیریت داخل اینجا با کلید زدن است. آخرش باید کلید رو بزنم تنبلی نکنم. ما مدیریت اون مدیریت واسطه ایست، در حد اینکه کلید رو میزنیم لامپ روشن میشه، میزنیم خاموش میکنه، اما مدیریت اصلی باید میاد جانب کس دیگریست، او دارد این برق رو اداره میکنه میاد اینجا، و همینطور همه کارها همینطور. پس ما باید در حدی که عقلمون میفهمد اعمال بکنیم، اما سرمنشأ و خدا بدونم. وقتی مریض میشم باید مدیریت بکنم، بیماری خودم رو برم معالجه کنم، مقداری که میفهمم، اما همه چیز رو وصل به خدا بدونم. حتی پزشک مستقل ندونه، هر مریضی هم میاد معالجه کنه یه بسم الله بگه. یعنی چه؟ یعنی من مستقل تو معالجه این شخص نیستم، نفر بعدی میاد باز میگه بسم الله الرحمن الرحیم، حواسش جمعه، غافل نیست. یعنی مرتب میگه از جای دیگه داره نیرو میاد، اما خودش هم حواسش جمع میکنه، خوب دقت میکنه، تشخیص بده، خوب بنویسه، از خدا مرتب کمک میگیره. این میشه توحید افعالی. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن عبد کامل کسیه که سه تا ویژگی داره، یکیش اینه، مدیریت جهان رو و مدبریت رو خدا بدونی، بگه او داره تدبیر میکنه. بعد فهمدن نشونش اینه، چون بعضی ها فوری میگن که الحمدلله ما که مدبریت رو به خدا نسبت میدیم، نه، نشونش رو دقت کنی. میگن اگر مدبر رو خدا میدونی، نشونش اینه که مصیبات دنیا برات آسان میشه، این نشونشه. حالا همینطوره، مصیبت که به اون میرسه، اگر مدبر اوه، او خواسته است مثلا یکی از اطرافی های من مریض بشه، فوت بشه، چی؟ من باید مصیبات برام آسان هضم بشه وقتی مدبرم رو خدا میدونم. اما اگه دم نه، خیلی ناراحتم و دست و پامو گم میکنم و همتون نق میزنم و ایراد میگیرم و، پس مدبر رو خودم میدونم، به مدبریت خودم ایراد دارم میگیرم، میگم چرا اینطور شد. و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه. خداوند قاهر بر بندگانشه، چیره بر کل جهان. و ذل کل شیء لکم، همه اشیا ذلیل در مقابل اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت هم ذلیل در مقابل پروردگارشون، همه خاضع اند. تو دعای ابی حمزه میگفتیم کل شیء خاضع لک، همه جهان خاضع در مقابل توست، تبارکت یا رب العالمین. قل تو سوره اعراف خیلی آیات زیبایی است، قل اللهم مالک الملک، بگو به زبان این رو بگو، بگو اللهم مالک الملک، خدایا تو هستی مالک این جهان. قل اللهم مالک الملک، تو اتل ملک من تشا، برک میخوای ملک کوچیکی میدی، بلاخره یه تیک زمین، مزرعه میدی، و تنزع الملک من منتشا، از هر که بخوای ملکو میگیری، و تو عز و منتشا، هر که میخوای عزیزش میکنی، و تو ذل و منتشا، و هر که بخوای ذلیلش میکنه. به یدک الخیر، تنها به دست توست خیر، انک علی کل شیء قدیر. این آیات چقدر زیباست وقتی انسان میخونه و جایگاه خودشو قاطی نمیکنه، میفهمه تو جهان تکبر و غرور به ماها نمیاد. غرور یعنی فریب، تکبر یعنی خودمون بالاتر از دیگران حساب بکنه، اینا دیگه به ما نمیخوره دیگه. این عبارت ها جایگاه ما رو مشخص میکنه. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، همه تون به سمت خدا فرار بکنید. پیامبر فرمان من از جانب خدا شما رو انذار میکنم. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر خداوند یک سختی گرفتاری براتون بهتون برسونه، هیچ کاشفی جز خود خدا نیست. و این یمسس که به خیر فهو علا کل شیء قدیر. خب خدای متعال اینها رو گذاشته برای ما، عبارت ها رو، تا ما هم امید به رحمتش داشته باشیم هم ترس از عذابش. یه خودرو اگه هم گاز خوب داشته باشه هم ترمز خوب، به جاش گاز میده راننده، به جاش هم ترمز میگیره. ما مواظب باشیم نه مایوس بشیم، نگیم دیگه کار از کار گذشته، سو دیگه ما آدم بشون نیستیم و عمرم نم که گذشت. نه، هیچ وقت نامید نباشیم. تا میگم نامید نباشیم، گازا ندیم و بریم جلو، تندش بکنیم، بگم حالا که رحمت الهی زیاده پس ما هیچ مواظبت نمی کنیم، دقت نمی کنیم. خب اینم درست نیست. هم باید مواظب باشیم که معصیت خدا رو نکنیم، خطا نکنیم. آنچه وظیفه ماست اینو خوب دقت بکنیم، و از طرف دیگر رحمت الهی بدونیم از مادر به ما بیشتر. چطور مادر دلسوز مازه میخواد به ما لطف بکنه؟ یه خدایی داریم که گاهی میگیم ارحم الراحمین، او بیشتر رحم داره. ارحمه یعنی از مادر، از پدر، از هر کی، او ارحمه به منه. خب من این عبارت ها رو که خوندم به یاد دعای مسجد کوفه افتادم. این دعای مسجد کوفه، اون دعایی که تو محراب خونده میشه و اون اولش هم یه دعای خیلی عظیمی است، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خوبی از جانب خدا اینه، همه زیبایی رو آشکار میکنه، قبیح رو ای مخفی میکنه. از جانب او اینه، اما از جانب من ببینید چیه. من این بخش اولشو نمیخونم، اون بخش آخرشو که دیگه زمزمه میکنیم با خدای خود و میگیم خدایا تنها تویی که میتوانی به ما ترحم بکنی. مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى. تنها توی مولای من، غیر از تو هیچ کس نمیتونه بر من ترحم کنه. مولای یا مولای، انت المالک و انا المملوک، و هل یرحم المملوک الا المالک. مولای یا مولای، انت العزیز و انا الذلیل، و هل یرحم الذلیل الا العزیز. این جملات از زبان امیر المؤمنین علیه السلام صادر میشه. ما کی هستیم که بخونیم این جملات رو؟ ما کجا هستیم؟ اون آقایی که همه جهان در اختیارشونه، میگن خدایا تو عزیزی من ذلیلم، تنها تویی که بر من ترحم میکنی. مولای یا مولای، انت الخالق و انا المخلوق، و هل یرحم المخلوق الا الخالق. مولاي يا مولاي انت العظيم وانا الحقير، وهل يرحم الحقير الا العظيم. مولاي يا مولاي انت القوي وانا الضعيف، وهل يرحم الضعيف الا القوي. مولاي يا مولاي انت الغني وانا الفقير، وهل يرحم الفقير الا الغني. مولاي يا مولاي انت المعطي وانا السائل، من گدای در خانه توام، وهل يرحم السائل الا المعطي. مولاي يا مولاي انت الحي وانا الميت، وهل يرحم الميت الا الحي. چرا من ميتم جمله بعد. مولاي يا مولاي انت الباقي وانا الفاني، وهل يرحم الفاني الا الباقي. مولاي يا مولاي انت الدائم وانا الزائل، وهل يرحم الزائل الا الدائم. ان شاء الله منجا مسجد کوفه بخانیم این جملات را، اما لذت بالاترش اینه چشمانتون به جمال حجت خدا روشن بشه. تو همان مسجد کوفه ببینید امام زمانتون رو چطور با خدا دارن راز و نیاز میکنن، عشق میریزه. تازه یاد میگیریم که در خانه خدا ذلیلیم، هیچی نیستیم. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق، و هل یرحم المرزوق الا الرازق. مولاي يا مولاي انت البخي انت الجواد وانا البخيل، وهل يرحم البخيل الا الجواد. مولاي يا مولاي انت المعافي، تو عافیت دهنده هستی، شفا دهنده ای، و من گرفتار و بیمارم. انت المعافی و انا المبتلا، و هل یرحم المبتلا الا المعافی. مولای یا مولای انت الكبیر وانا الصغير، وهل يرحم الصغير الا الكبير. مولاي يا مولاي انت الهادي وانا الضال، راه گم کردم دستم و بگیر هدایتم کن. و هل یرحم الضال الا الهادي. مولاي يا مولاي انت الرحمن وانا المرحوم، وهل يرحم المرحوم الا الرحمن. مولاي من تو سلطانی، سلطان ملک وجودی، و من امتحان شده این میدان. انت السلطان و انا الممتحن. مولای یا مولای انت السلطان و انا الممتحن، و هل یرحم الممتحن الا السلطان. تو امتحانات وقتی رفوزه میشم تنها امیدم به تو هست بهم ترحم کنی. مولای یا مولای انت الدلیل و انا المتخیر. تو راهنما و رهبر منی، راه و نشون من میدی. من متحیرم از کدام طرف بروم، کدام کار انجام بدم. و هل یرحم المتخیر الا الدلیل. مولای یا مولای انت الغفور و انا المذنب. و هل یرحم المذنب الا الغفور. مولای یا مولای انت الطالب و انا المطلوب. و هل یرحم المطلوب الا الطالب. مولای یا مولای انت الغالب و انا المغلوب. و هل یرحم المغلوب الا الغالب. مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب. و هل یرحم المربوب الا الرب. مولای یا مولای آخرین جمله اینه، انت المتکبر و انا الخاشع. تو متکبری، کبریایی فقط به تو میاد، چون کبیر مطلقی، همه چیز از توست. منم خاشع در مقابل تو. و هل یرحم الخاشع الا المتکبر. مولای یا مولای ارحمنی برحمتک، وارفع عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بسمك العظيم الأعظم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جلسه قبل عزيزي تقاضا کرده بودن چند مطلب آیه من یجیب رو بخوانی، من بعد که نگاه کردم نخوندیم، حالا بخوانیم برای اینکه همه از اضطرار در بیان، به خصوص امام زمانمون به ظهورشون، و همه گرفتاری ها برطرف بشن. شان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا مولای ما را، امام زمانمون رو به ظهورشون شاد بفرما و ما را از اعوان و انصارشون قرار بده. رهبر بزرگوار و هر کس خدمت به نظام، به اسلام میکند، محافظت بفرما. دشمنان رو ذلیل و نابود بگردان. پروردگارا همه گرفتاری ها، بیماری ها، قصه ها، حزن ها، هر چه از دل مؤمنین و مؤمنات همه رو برطرف فرما و همه این گرفتاری ها رو بر دشمنان وارد بگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، حقداران، امام بزرگوارمان رحمت فرما، مشمول رضوان و خوشنودی خودت بگردان به جاه محمد.